بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث بسیار مهم الانسان و بنیان الله ملعونون من هدم بنیانه، به خاطر گستردگی مطلب به ناچار ناتمام میمونه. خدا اگر لطف کنه توفیق رفیق راه کنه، وقت دیگری که خدمت شما عزیزان برادران و خواهران رسیدم ادامه میدم این بحث رو تا کامل بشه. امشب که مصادف با شب شهادت صدیقه کبرا علیها السلامه، به تناسب شب یه روایت بسیار مهمی رو براتون میخونم که شاید یا این روایت رو نشنیده باشید یا کمی از شما این روایت رو شنیده باشید. پیش از اون که روایت رو بخونم، یک مسئله مهمی رو اهل درایت، اهل حکمت، اهل عرفان مطرح کردن و اون اینه که میگن انسان هر که هست، مرد و زن، دارای دو کماله. یک کمال، کمال تکوینیه، یعنی در این کمال خود انسان هیچ دخالتی نداره. گل این کمال به اراده خدا شکفته میشه و تا زمانی که انسان در دنیا زندگی میکنه در این چارچوب، بدون اینکه خودش اختیاری داشته باشه. از این کمال اول تعبیر میکنن به کمال تکوینی، به عبارت ساده تر کمال آفرینشی، کمال خلقی. یه انسان چی لازم داره تا بشه یه موجود زنده و بتونه 80 سال 90 سال در این دنیا زندگی کنه؟ هر چه رو که نیاز داره پروردگار عالم در رحم مادر به او عنایت میکنه و چیزی رو از او کم نمیذاره. حالا اگه یه بچهی به دنیا اومد یه چشمش بینا بود، یا اگه بچهی به دنیا اومد مشکل گوش داشت، یا بچهی به دنیا اومد یه انگشت پان نداشت، این ناقص نیست؟ یعنی کم نداره؟ چرا؟ و پروردگار عالم که در قرآن مجید می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، آفرینش همه موجودات نیکوست، یعنی کامل. اینجا باید به پدران و مادران بزرگواری که رعایت بعضی از مسائل رو نمی کنن، خدای نکرده اعتیاد دارن، مشروب خورن، دوچار حرام خوری هن، دوچار بعضی از انحرافات غریزه‌ای هن، بچه هاشون به همین شکل به دنیا میان. خب این بچه چه تقصیری کرده؟ هیچ. پروردگار عالم این بچه رو ابدا مقصر نمیدونه. بچه اگه در مسیر کمال دوم قرار بگیره که کمال اختیاریه، یعنی عناصر تربیت رو، ادب رو، کرامت رو، ارزش‌های اخلاقی رو قبول کنه، یه انسانی میشه مورد رضای خدا، یه انسانی میشه اهل سعادت دنیا و آخرت. و خود بچه تقصیری نداره، اما ممکنه فردای قیامت بچه به خاطر نقصی که داشته جلوی ایجاد کننده نقص رو بگیره. مثلا در 8 سال جنگ ایران و عراق بر اثر ترس‌های شدید مادرانی که حامله بودند، یا بر اثر آلوده شدن هوا به خاطر انفجار راکت‌ها، موشک‌ها، توپ‌ها، بچه‌شون ناقص به دنیا بیاد. اینجا پدر و مادر هم تقصیر ندارن و خداوند متعال بازخواستی از این پدران و مادران نمی کنه. بازخواست ناقص شدن جسم بچه به گردن کل ستمگرانیه که در این نقص شرکت داشتن. یعنی صدام غیر از این که قیامت باید جواب 200 و چند هزار شهید بیگناه ما رو بده، جواب خراب شدن اون همه کارخونه رو که حق و ناسه بده، جواب این بچه هایی هم که ناقص شدن باید بده، که جوابی هم نداره بده، باید بره جهنم و خون 230,000 40,000 شهید و عذابشو ببینه. حق و ناس تخریب خونه ها و کارخونه ها هم باید ببینه، ناقص شدن جنین ها رو هم باید ببینه. این پرونده رو باید از اصل خلقت پروردگار جدا کرد. در رحم مادر جنین اون چه که نیازمنده به طور کامل خدا به او عنایت میکنه. این اعذاب و جوارح و نیازمنده بهش میده و خود جنین هیچ دخالتی در این کمال نداره. به دنیا هم که میاد هیچ دخالتی در رشد همه جانبه این کمال نداره. این یک کمال. اما کمال دوم، این کمال دوم از نظر ارزش قابل مقایسه با کمال اول نیست، چون در کمال اول تمام موجودات زنده با ما شریکند. ما از نظر جسمی کمال داریم، همه حیوانات هم از نظر جسمی کمال دارن، اما این کمال دوم ما رو از مجموع موجودات جدامون میکنه، میشیم یک موجود به تمام معنا ممتاز. این کمال دوم عبارت است از این که یه انسانی تواضع به خرج بده، فروتنی به خرج بده، خاکساری به خرج بده، در برابر پروردگار شاخ و شونه نکش، یعنی کار ابلیس رو نکن. که پروردگار در قرآن می‌فرماید فسجد الملائکه و اجمعون الا ابلیس ابا واستكبر. سجده چیز مهمی نیست، به 2 دقیقه آدم سرشو میذاره رو خاک و بلند میشه، این مهم نیست. نزدیک به سجده ما ایرانی ها تو گود زورخونه 209 میریم، این مهم نیست. سجده اونی که در سجده در نماز خیلی مهمه قبول کردن فرمان پروردگار. وضو خیلی مهم نیست. من گاهی که دیر میشه یه جا نمیتونم برم وضو بگیرم، همونجا تو مسجد تو حسینیه به عزیزانم میگم یه نصف لیوان آب با یه ظرف برای من بیاری. واقعا با یه نصف لیوان آب وضو میگیرم، وضوی تمام کامل، که هم صورت شسته میشه، هم دوتا دست، هم مسح سر و پا. این مقدار آب و 1 ثانیه 2 ثانیه کشیدن دست رو صورت یا به دست این مهم نیست. مهم اینه که من به پیشگاه مقدس او بندگی دارم نشون میدم. این مهمه. یعنی ارزش عبادت مال قبول بندگی پروردگاره، اونه که ارزش میده. چون این امر رو دارم اطاعت میکنم، من اینجا پیغمبر میفرماید الوضوء نور. حالا ما که چشم باطن بین نداریم که این نور رو درک بکنه، ولی او که میدیده وقتی وضوء رو کامل آدم میگیره در یه حالی از نور الهی قرار میگیره، میفرماید الوضوء و نورون. حالا آدم قصد وضوء نکنه، بره کنار خلیج فارس، بره شمال کنار دریا، 400 دفعه شیرجه بره تو آب و بیاد بیرون، این نوره؟ نه، این شستشوه، نور نی. هر این که 400 دفعه زیر آبی رفتن رو نه خدا بهش حکم کرده و نه یه کار ثواب و پاداش داریه، نه خوشم اومده برم تو خزینه 30 دفعه برم زیر آب، برم لب دریا 200 دفعه شیرجه بزنم تو آب، هیچ کدوم نور نیست. اما این وضوء باطنش که اطاعت امر پروردگار نوره. لذا شما قبل از خواب اگه وضوء بگیرید به عشق او و بخوابید، حالا 10 شب خوابتون میبره یا 9 شب یا 11 شب، وقتی که با وضوء میخوابین صبح که بیدار میشین تو پرونده شبتون نوشته میشه ایشون شب رو تا صبح به عبادت مشغول بود. این ارزش اطاعت از پروردگار. حالا اگه وضوء نباشه، من هر شب خونمون برم حموم، یه نیم ساعت زیر دوش وایسم، یه 200 سطل آب به وسیله دوش رو خودم خالی کنم، بعدم بیام بخوابم، هیچی گیر من نمیاد غیر از این که خوشم اومد آب ریختم رو بدنم. اون چه که به پروردگار عالم وصله ارزش داره. چقدر خونه رو کره زمین؟ عددشو کسی نمیده. تو 5 قاره چه خونه‌هایی، چه کاخ‌هایی، چه قصرهایی، چقدر میارزه اینا به اندازه پول مصالحی که دادن؟ ارزش دیگه ای نداره. اما شما میبینید تو یه دونه دره نه آب داره نه گیاه داره، شهرش عضو شهرهای خشک کره زمینه، کوهای بسیار سخت و زمخت کل شهر رو پر کرده. خدا به ابراهیم و اسماعیل دستور داده تای این دره بین این همه کوه یه دونه خونه درست بکنه، خونه مکعب مانند. امر الهی این خونه رو درست کنه. چون خونه وصل به امر پروردگاره، پروردگار این خونه رو به خودش نسبت داده. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تهر بیتی خانه ام، همین که گفته خانه ام، این اتاق، این مکعب چنان ارزشی پیدا کرده که آدم ماتش میبره، شده قبله میلیاردها نفر. یعنی جهدهی به طرف پروردگار. تمامش هم همون سنگای کوهای اطراف، خیلی مهم نی مسالهش، یه مقدار سنگ و یه تاق چوبیه و یه نابدون، هر سال هم یه پرده روش میکشن برای زیباییش. اما این خانه طبق فرموده های ائمه ما، مخصوصا امام صادق و امام باقر، شما وارد مسجد الحرام که میشین فعلا قصد هیچ کاری ندید، نمیخواین نماز بخونین، نه طواف بکنین، نه سعی صفا و مروه، فعلا وارد شدین، میخواین بیشینین، خستگی در کنین، کار دیگه هم فعلا قصد ندارید. نگاه کردن به کعبه، نگاه خالی، برای شما صد هزار حسنه داره. همون نگاه اول، نه نگاه دوم، همینجوری که دارید نگاه میکنید، یه دونه نگاه، یه وقت سرتون رو بر میگردون اینا بلند میشین از مسجد میرین بیرون دوباره میایین، نه همین نگاه اول صد هزار حسنه بهت میده خدا، صد هزار سیئه از پرونده دوره عمرت پاک میکنه، صد هزار درجه بهت میده. تو اون مسجد حالا بلند میشی دو رکعت نماز میخونی، مستحب واجبم نیست، برای این دو رکعت پروردگار به هر رکعت 1,000,000 نماز تو پروندت می نویست. اما حالا شما برو آمریکا روبرو کاخ سفید یه 3 ساعتی نگاه کن، انگار توالت نگاه کرد، با هرچی می خواهی نگاه کن، یا نه برو روس روبرو کاخ کرملین، هرچی می خواهی نگاه کن، انگار کوی رو داری نگاه میکن، یا نه برو نیاورون، الان فکر میکنم را میدن، اون وقت که را نمیدادن، کاخ نیاورون رو نگاه کن، 2 ساعت هم که نگاه بکنی یه شای گیرت نمیاد، جایی که به او وصله، اون وقت شما ببینید به مسافر میگه، مسافری که نمازش شکسته است، میگه میای مسجد الحرام عشقت میکشه، دوست داری عبادت بیشتر بکنی، نماز واجب شکسته تو دلت میخواد تموم بخون، مسافری وارد حائر ابی عبدالله شدی، چون اون حرم وصل به عرشه، فقه میگه کنار حرم ابی عبدالله مسافر میتونی نماز تو تموم بخونی، دلت هم میخواد شکسته بخون. ببینید هر چی که به خدا نسبت داده باشه، نسبت داشته باشه، جزء ارزش‌های الهیه. خب کمال اول ثوابی برامون نداره، اما کمال دوم، کسی که به پیشگاه مقدس او تواضع میکنه. میگه محبوب من هم اخلاق ابلیس نیستم، من جزء ابلیسیان نیستم، من در مقابل عظمت تو عبد و کز ضعیف، از ذلیل، الحقیر، المسکین، المستکین، این وجود من، یه ذره، اصلا ذره‌ام نیستم، ولی این که تو پیغمبر فرستادی، قرآن نازل کردی، امام برای من قرار دادی، من با کمال تواضع به اندازه ظرفیت خودم، نه به اندازه ظرفیت امیرالمومنین، اون ظرفیت مال اونه، نسبت به اون ظرفیت از ما چیزی نخواستن، هیچی نمیخوام. خدایا من به اندازه ظرفیت خودم احکامی که تو فرمودی، چه بدنی، چه مالی، چه اخلاقی، به من تعلق میگیره و من وظیفه دار میشم، اینا را عمل میکنم. خب شروع کن به عمل کردن، اونی که اول کارش. ما هم که چند سال داریم عمل میکنیم، عمل بکنیم تا وقتی که ملک الموت بیاد. من هر وقت اسم ملک الموت رو میبرم یاد یکی از رفیقام میفتم، تهرون زندگی نمیکرد، شهرستان بود. یه بار منو دعوت کردن منبر، رفتم. همون روزای اول به اون آقایی که منو دعوت کرده بودن گفتم رفیق من نیستش. گفت چرا؟ یعنی باباش. گفتم کجاست؟ بازار، صحراست، سر زمینه. گفت نه، اتاق این طرفی. گفتم چرا به من نگفتی؟ منو ببر ببینمش. گفت بلند شو بریم. اومدم سلام کردم، پیرمرد 90 ساله تو رخت خواب نشسته بود و دوتا زانوهاش هم خوش شده بود، باز و بسته نمی شد. سلام کردم، گفتم آقا حالتون خوبه؟ و خیلی خوبم، خیلی خوبم. گفتم چند وقت اینجوری شدین؟ گفت 3 ساله. بعد گفت 3 ساله رو این دوشک، روبروی این پنجره، هر وقت خواب نیستم نشستم چشمم به این در اتاق اون رفیق جونجونیم که خیلی دوستش دارم، اونم میدونه من دوستش دارم، بیا تو. هم رفیقت کیه؟ گفت ملک الموت. گفتم باهاش رفیقی؟ گفت خیلی. گفتم چطور انقدر باهاش رفیقی؟ گفت برای اینکه یه زحمت میخواد بکشه منو از این خاک و خل، از این خونه محدود ببره در جوار رحمت پروردگار، عاشقشم، برای این کاری که میخواد برای من انجام بده. دیدم قشنگ حرف زد، روی منو به خودش وا کرد. گفتم وصیت داری؟ گفت نه. گفتم خود شما منتظر ملک الموتی، دوتا پسر داری، 4 تا دختر داری، چون میشناختم این خانواده رو، چطور وصیت نداری؟ گفت بابا وصیت مال بی‌عقلاست. گفتم چطور؟ گفت برای این که من چند سال پیش دو تا پسرم رو صدا زدم، چهار تا دخترم رو صدا زدم و محضری سهم ارث دو تا پسر رو به نام خودشون کردم، سهم ارث چهار تا دخترم به نام خودشون کردم، سلس مالم هم خودم ورداشتم. این مسجدی که منبر میری کل این مسجد رو از سلس مالم ساختم، هیچیش هم دیگه نمونده. منم و رفیق عزیزم ملک الموت قبه سواد نداشت، سواد نداشت که این حرف رو زد، البته اگه سواد داشت این حرف رو نمی زد، سواد نداشت. گفت من به خدا نه یه دونه نماز بده کارم، نه یه روزه بده کارم، نه زکات بده کارم، نه خمس بده کارم، همه رو پرداختم. دو دفعه هم رفتم کربلا فداش بشم، هفتش دفعه هم رفتم مشهد، یه بارم مکه واجبم رو رفتم. من الان منتظرم ملک الموت بیاد منو ببره بهشت. تو چی میگی؟ گفتم من خیلی چیزا یاد گرفتم از تو. من چیزی نمیگم. این کماله. اینی که این بی سواد گفت کماله. یعنی یه آدمی به تربیت اسلامی خودشو تربیت کرده، تن به حلال خدا و ترک حرام داده، محصول عمرشو اومده مطابق قرآن بین خودش و پسرا و دختراش تقسیم کرده، اینو اسلام اسمشو میذاره کمال اختیاری. این آدم در حد خودش کمال ایمانی داره، کمال اخلاقی داره، کمال عقلی داره، کمال تربیتی داره در حد خودش. ولی باز این کمال در برابر کمال انبیا و اولیاء خدا کمال نیست، برای خودش کماله. نبایدم نسبت گیری کرد، نه، هر انسانی در برابر سعه وجودیش میتونه کمال پیدا بکنه. این مقدمه تموم شد، حالا قول رسول خدا رو بشنوی. اینم روایت عجیبیه: قد کمل من الرجال کثیر، بسیاری از مردان خودشونو به کمال مطلوب دینی، اخلاقی، تربیتی، ایمانی، انسانی رسوندن. یعنی اومدن میوه وجود خودشونو رسوندن که لیاقت پیدا کردن. روز قیامت این میوه رسیده رو در قیامت تحویل خدا بدن، بگن ما کال نمردیم، ما رسیده مردیم. نه خوش با حالش. کال از درخت طبیعت ملک الموت ما رو نچید، ما کامل شدیم، شیرین شدیم، زیبا شدیم، خوش رنگ شدیم. ملک الموت اومد ما رو چید، عبرد عالم آخرت. قد کمل رجال من الرجال کثیر، یه عدد نمیده پیغمبر. از زمان آدم افراد اومدن خودشونو در مسیر کمال قرار دادن، 124,000 پیغمبر کامل شدن، ائمه طاهر. کامل شدن اولیاء خاص پروردگار، زیادم هستن. اما وقت کمل من النساء اربع، تو تمام زنان عالم از آدم تا روز برپا شدن قیامت فقط 4 زن کامل شد. 4 پنجمی هم نده. حالا میشماره پیغمبر. اما زن اولی که کامل کامل شد، هیچی کم نداشت. یعنی اون ظرف عقل، ظرف قلب، ظرف روان، ظرف روح، ظرف وجود از ارزش ها پر شد، کم نداشت. ببینید چجوری هم اسم میبره پیغمبر: آسیه بنت مزاحم امرأت و فرعون. یکی از زنان خیلی عجیبه، تو دربار فرعون، این حیوان عجیب و غریب و بارگاه نشینانش اون حیوانات عجیب و غریب و شب نشینی ها که تا صبح میکوبیدن و میرخصیدن و میخوردن و مست میکردن و خوش بودن، توی چنین 4 دیواری پیغمبر میگه آسیه کامل شد در ارزش ها. حالا من ضعیف تو این شهر تهران که همه درهای خیرم برون باز، هر شب بخوام هیئت برم میتونم، با هر روحانی واجد شرایط میخوام بشینم صحبت کنم میتونم، برم قرآن رو تعلیم بگیرم میتونم، برم تربیت الهی پیدا بکنم میتونم، نه یه دونه آژان جلومو میگیره، نه یه دونه ژاندار، نه یه خشن، نه یه لات. بخوام برم دنبال خدا راحت میتونم، ولی آسیه راحت به کمال نرسید. بدترین شکنجه ها رو دید و رهانه کرد خدا. من قیامت میتونم پیش خدا خودم رو معذور بدارم، بگم تهران خیلی وضع خرابی داشت، ما هم تو این سیل برد ما رو، برد به طرف زنا، ربا، دروغ، دوز و کلک، اختلاس، دوزی. میتونم بگم محیط تهران بسته‌تر، سخت‌تر، تهدیدآمیزتر یا دربار فرعون. اصلا تهران با دربار فرعون قابل مقایسه نی. ما خیلی خوبه وضعمون از نظر دینی، حالا یه دیمون از نظر دلار وضعمون خوب نی، کاسبیمون نمیچرخه، خوب در نمیاریم، سخت زندگی نمی کنیم، این ما رو جهنم نمیبره. این از عوارض دنیاست. یه رو هست یه رو نیست، یه رو یخچال پره یه رو خالی میمونه، یه رو فرش دستباب زیر پامه، یه رو فرش ماشینی. قرآن میگه تلکل ایامو نداولها بین الناس، زندگی میچرخه. این چرخ گاهی یه روش بالاست، گاهی هم پایینه. حالا از این بالا پایین شدن قصه نخور. اگر حکومت در حق تو کم بذاره، خیلی راحت قیامت باباشو میکشم جلو چشمش، ولی برای تو این نداری و دارایی مسئله مهمی نباشه. بیدینی خیلی سخته، دینداری خیلی با ارزشه. اون وقت به این زن خدا در قرآن چه احترامی کرده؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، زن فرعون برای کل مؤمنین و مؤمنات تا قیامت سرمشق. درس یه زن. اما دومین زن که پیغمبر می‌فرماید به کمال مطلوب رسید، هیچیش کم نبود، حضرت مریم مادر عیسی. اونم در بد محیطی به دنیا اومد، یه محیط فاسد، لجن، مشروب خور، ربا خور، ظالم، جنایتکار، ضد دین. این روزگار مریم بود. اما چقدر زیبا به کمال رسید، تا جایی که این دختر خانوم دوتا گوشش باز شد. سه بار خدا تو قرآن میگه صدای فرشتگان رو شنید که بهش مژده دادن، بشارت دادن، دعوتش کردن. اما زن سوم، اینم برای من خیلی عجیبه، خیلی. خانومی که در شهری که زندگی میکنه تمام شهر بت پرستن، تمام شهر فاسدن، تمام شهر زیر نقطه صفرن از آدمیت. تو این شهر یه خانومی خودشو به کمال الهی رسوند. پیغمبر می‌فرماید این زن این شخصه، خدیجتو بنتو خویلد. یک کلمه درباره حضرت خدیجه بگم، یک کلمه. پیغمبر وقت مردن خدیجه فاطمه رو برد خونه ابو طالب. بعد که خدیجه رو دفن کرد، رفت بچهش رو بغل کرد، 5 سالش بود، عبرت خونه. تا پیغمبر رو بغلش زهرا رو گذاشت زمین، گفت بابا مادرم کو؟ نذاشت پیغمبر مرگ مادر رو بچش. پیغمبر فرمود عزیز دلم، مادرت با ملکوتیان در حرکت. چقدر جالبه، ما میخواییم ابی عبدالله رو معرفی کنیم، فقط نمیگیم السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، میگیم السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. ای حسینی که میوه وجود این زن، یعنی این زن به کجا رسید که میوه اولش شد زهرا، میوه دوم و سوم شد حسن و حسین، میوه چهارم تا دوازدهمش ائمه طاهرین و شد مهدی. اینا همه ریشه در خدیجه دارن. و خانوم چهارمی که کاملا به کمال رسید و بین 4 نفر او جایگاه ویژه داره، فاطمه دختر منه، سیدتو نساء العالمین من الاولین ول آخرین. یه دورنمایی از شخصیت ایشونو شنیدید. اگه فردا به من خدا لطف کنه مسائلی رو که برای شخصیت شناسی ایشون آماده کردم در حسینیه هدایت ساعت 10 بیان میکنم، یه شکلی که کمتر شنیده شده باشه. ای مردم مدینه، این خانوم که تمام ملائکه تمام آفریده ها به کمال میشناختنش و پیغمبر ما همین یه دونه دختر رو داشت، بچه دیگه نداشت. مدینه هم یه بچه پیدا کرد، ابراهیم 18 ماه مرد. از رسول خدا که 23 سال برای آدم کردن شما جون کند، حقش بود که به خونش حمله کنید، حقش بود آتیش در خونش ببرید، حقش بود انقدر بلا سرش بیارین که خودش برگرده بگه اگه بلاهایی که به سر من اومد به سر روزهای عالم بیرزن همه شب میشه. حقش بود. چه کردید؟ چه داغی به دل جهان گذاشتید؟ چه داغی به دل جهان، نه به دل یک شوهر و چهار تا بچه، داغی به دل جهان که این داغ تا قیامت حرارتش سرد نمیشه. شما تو دنیا جنایت کردید، مگه دنباله این جنایت تموم میشه؟ روز قیامت در روایاتمونه که وقتی زهرا وارد محشر میشه بابا رو میبینه، شوهرش علی رو میبینه، امام مجتبی رو میبینه، امامای بعدو که ندیده بود میبینه، تمام ائمه کنار مادر با یه دنیا ادب ایستادن، اما میبینه ده تاشون الان تو محشر در برابرش با یه دنیا ادب وایستادن، یکی دیگرشون کو؟ به امام مجتبی میگه برادرت کو؟ مادر حسینو میگی؟ این طرفو نگاه کن. زهرا نگاه میکنه میبینه یه بدن قطعه قطعه. شما قیامت هم نذاشتید مردم مدینه، زهرا راحت باشه وقتی این بدن رو میبینه که سر نداره، رگهاشو بریدن، چنان در محشر ناله میزنه که فرشتگان میان میگن دختر پیغمبر یه مقدار آروم باش، الان تمام محشر به آتش کشیده میشه. سرشو بلند میکنه میگه خدایا من که در دنیا نبودم که این حادثه برای جیگرگوشم پیدا شد، نبودم که گریه کنم، الان به من اجازه بده من بیشینم برو حسینم گریه کنم. قیامتا یعنی مردم مدینه، شما آتیش قلب زهرا رو تا قیامت کشیدید، شما کدومتون آمرزیده این؟ تمامتون و سرانتون در آخرین درکات جهنمین، میان یه خیمه میزنن میگن زهرا برو تو این خیمه، هر چی میخوای گریه کن. میره تو خیمه، باری کلا چشماتونو به چشم زهرا وصل کرد، چشمای شیعه شعبه چشم فاطمه است. گریش که یه خود آروم میشه، مادر هیچ مادری فرزند مثل حسین نداره، هیچ مادر. خطاب میرسه زهرا، تمام درهای بهشت برود بازه، گریه دیگه نکن، امر خدا رو اطاعت میکنه، میاد دم در بهشت، خب روش به طرف بهشته، یه مرتبه پشت به بهشت میکنه، رو به محشر. خطاب میرسه حبیبه من چرا نمیری؟ میگه خدایا تنها نمیتونم برم. خب با کی میخوای بری؟ با هر کی برو حسینم گریه کرد، با هر کی برو حسینم خرج کرده، با هر کی برو حسینم روزه خونده، من تنها نمیتونم برم. خطاب میرسه زهرا این محشر و اینم تو هر کیو میخوای صدا کنی صدا کن، همه گریه کنندگان و همه خدمتگزاران و همه پول خرج کنای برای حسین تو همه رو صدا میکنه. Huh?